از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، این مطلعه خبری را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در ششمین نشست مشورتی فرمت مسکو از روسیه خواست که طالبان را از فهرست سازمانهای تروریستیش حذف کند. وی افزود که قزاقستان و قرقیزستان نام طالبان را از لیست گروههای ممنوعه حذف کردند. و ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک شاهد برداشته شدن گام‌های مؤثر باشد. پیش از این زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان در ماه می امسال به خبرگزاری تاس گفته بود که وزارت‌های خارجه و عدلیه این کشور به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفتند که طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی مسکو حذف شده می‌تواند. با گزارش امروز خبرگزاری‌های دولتی روسیه، زمیر کابلوف گفته است امیدوار است که تصمیم نهایی در مورد حذف طالبان از لیست سیاه تروریستی روسیه در آینده بسیار نزدیک صورت گیرد. وزیر خارجه روسیه هنگام گشایش ششمین نشست مشورتی فرمت مسکو روز جمعه نگفت که مسکو سرانجام طالبان را از این فهرست حذف خواهد کرد یا نه. او بر رفع تحریم‌های غرب بر طالبان و آزاد کردن پول‌های منجمد شده افغانستان تاکید کرد. در مورد فرمت مسکو صحبت مفصل خواهیم داشت. ریاست هواشناسی وزارت هوانوردی و ترانسپورت حکومت طالبان در 14 ولایت افغانستان باران‌های شدید، سیلاب و بادهای نسبتاً شدید را پیش بینی کرده است. این ریاست روز جمعه 4 اکتبر در خبرنامه هشدار داده که به روز جمعه و شنبه ولایات بدخشان، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پنشیر، بغلان، پروان، کابل، لوگر، پکتیا، خوست و غور به شمول سالنگ ها شاهد بارندگی های نسبتاً شدید خواهند بود. مقدار بارندگی در مناطق مختلف از 15 الا 40 میلیمتر تخمین شده است. در این خبرنامه همچنان گفته شده که در ولایات غربی، جنوب شرقی و مرکزی به شمول سالنگ ها احتمال بادهای نسبتاً شدید توأم با گرد و خاک نیز وجود دارد. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران از حمله راکتی ایران بر اسرائیل دفاع کرد و آن را مشروع خواند. وی امروز در جریان یک خطبه نادر نماز جمعه در تهران با اشاره به حمله راکتی ایران به اسرائیل که روز شنبه صورت گرفت گفت عملیات نیروهای مسلح کاملا قانونی و مشروع بود و اگر لازم شد آنها در آینده نیز این گونه حملات را انجام خواهند داد. خامنه ای این اظهارات را در حال بیان می کند که حملات هوایی و عملیات زمینی اسرائیل در لبنان ترس از درگیری گسترده تر منطقه‌ای در شرق میانه را افزایش داده است. پس از نزدیک به 5 سال این نخستین بار است که خامنه ای خطبه عمومی نماز جمعه را ارائه می کند. آخرین باری که او خطابه خود را بر روز جمعه ایراد کرد در جنوری سال 2020 پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه پاسداران ایران در حمله ایالات متحده در بغداد بود. پس از حمله راکتی ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق، آمریکا سلیمانی را هدف حمله قرار داد. گفته شده است که پس از سخنرانی خامنه‌ای، مراسم تشییع جنازه رهبر پیشین حزب الله که آمریکا آن را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسد، برگزار شد. حسن نصرالله هفته گذشته در یک حمله هوایی اسرائیل در جنوب بیروت کشته شد. ایران در مورد حمله راکتی این هفته به اسرائیل گفت که این حمله را برای انتقام ترور حسن نصرالله انجام داده است. صدر اعظم اسرائیل این کار را اشتباهی بزرگ ایران خواند و تهدید به حمله قوی تلافی جویانه کرد. و در منطقه ورونیش در جنوب غربی روسیه یک دیپوی بزرگ تیل در حمله هوایی یک تیاره بدون سرنشین در اوکراین آتش گرفت. ببخشید، در منطقه ورونیج در جنوب غربی روسیه یک دیپوی بزرگ تیل در نتیجه حمله هوایی یک هواپیمای بدون سرنشین اوکراین آتش گرفت. الکساندر گالسف والی این منطقه امروز در کانال تلگرامش این را بیان کرده و گفته است که در ساحه انیسکی جایی که ذخیره‌گاه تیل در آنجا موقعیت دارد قطعات از تیاره بدون سرنشین که توسط نیروی هوایی روسیه سقوط داده شده دیده می شود و یک تانکر خالی تیل نیز آتش گرفته است. تا کنون از تلفات این رویداد گزارش نشده و به گفته والی این منطقه نیروهای آتش نشانی در تلاش خاموش کردن آتش هستند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. بخش زنان ملل متحد برنامه های سرکوب کننده طالبان بر زنان را جز برنامه دقیق طراحی شده برای حذف زنان از فضای عمومی خوانده است. یک خانم افغان می گوید
در حال حاضر به زنان به عنوان افراد اضافی نگاه می شود، اصلا به آنان به عنوان بخش از این جامعه ارزش داده نمی شود.
ششمین نشست مشورتی فارمت مسکو با محوریت افغانستان برگزار شد. یک تعداد از خبرنگاران می گویند که در وقت حبس بودن در زندانهای طالبان در سلولها با افراد داعش و همچنان تی تی پی عضو تحریک طالبان پاکستان همراه بودند. صحبتی از خاورمیانه در مورد زندگی نامه شخصی که باعث رهبر نو گروه حزب الله لبنان تعیین شده است و دهقانانی که در ولایت غور دست از کشت کوکنار کشیدند با کمک نیاز دارند. یک تن از آنان گفت
دولت خود ما اگر همکاری بکنه ما کشت کاری تریاک دیگه بخی خوش ما نمیاد، حرام است.
با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بخش زنان سازمان ملل متحد سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان در برابر زنان در افغانستان را بخش از برنامه دقیقاً طراحی شده برای حذف زنان از فضای عمومی می‌داند. این اداره همراه با چندین نهاد مدافع دیگر حقوق زنان در گزارش تازه‌ای که درباره وضعیت زنان افغان منتشر کرده گفته است که پس از بازگشت طالبان به قدرت آنها فرمانهایی را عملی کردند که سبب بحران بی سابقه در بخش حقوق زنان شده است. شمار از زنان افغان و فعالان حقوق زنان نیز می گویند که به علت محدودیت‌های روزافزون زندگیشان با دشواری و مشکلات مواجه شده و امید به آینده بهتر ندارند. بیشتر در این گزارش خجسته کبیری.
به ادامه نگرانی ها در مورد وضعیت زنان و دختران افغان، تازه بخش زنان سازمان ملل متحد یا UN Women سیاست های طالبان در برابر زنان را نکوهش کرده و آن را بخشی از برنامه دقیقا طراحی شده برای حذف زنان از زندگی سیاسی و اجتماعی دانسته است. این اداره روز پنجشنبه 3 اکتبر در گزارش تازه خود در مورد وضعیت زنان افغان ابراز نگرانی کرده گفته است که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان فرمان هایی را عملی کردند که منجر به بحران بی سابقه در بخش حقوق زنان شده است. بر اساس این گزارش محدودیت های وضع شده سبب شده که زنان افغان به انزوای فزاینده و ناامیدی مواجه شوند و همزمان به علت مشکلات جدی روانی میزان خودکشی نیز در میان آنها رو به افزایش است. بخش زنان ملل متحد در این گزارش با تاکید از جامعه جهانی خواسته که برای بهبود وضعیت افغانستان از نهادهای مدافع حقوق زنان حمایت کند. برخی از زنان افغان و فعالان حقوق زن نیز میگویند که به علت محدودیت‌های روزافزون زندگیشان همراه با دشواری بوده و دیگر امیدی به آینده بهتر ندارند. یک باشنده ولایت بلخ که نخواست نامش به علت حساسیت موضوع در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت
در حال حاضر به زنان به عنوان افراد اضافی نگاه می شود، اصلا به آنان به عنوان بخش از این جامعه ارزش داده نمی شود، صدای آنان شنیده نمی شود و هر روز زنان به سوی تاریکی کشیده می شود.
مسعوده کوهستانی فعال حقوق زن نیز وضعیت را بدتر از آنچه در گزارش ها ذکر شده توصیف کرد.
خالی از حقیقت تلخ نیست، چون حقیقت تلخ امی است. خب نه تنها که بالای ما، بالای بیشتر مردم از نگاه روحی، روانی، توانایی شدیداً تاثیرات خیلی بد خاطر داره. ما همه چیز خود را از دست دادیم. چیز بر ما ماندن از تعلیم و تربیه گرفته تا تمام موارد زندگی. هیچ چیزی را بر ما نماندن و این تاثیرات خیلی خیلی بد خاطر داره. و ما همه چیز خود را از دست دادیم و هیچ امیدی وجود نداره.
طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان محدودیت های زیاده از جمله ممنوعیت تحصیل و کار بر زنان و دختران افغان وضع کردند. ذبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی در پیوند به گزارش تازه بخش زنان ملل متحد و وضعیت نامناسب زنان پاسخ نداد. اما پیش از این سخنگویان و مقام های طالبان بارها مدعی شدند که حقوق همه افغان ها به ویژه زنان در چارچوب به گفته آنها شریعت اسلام تامین است. ادعایی که برای زنان افغان و جامعه جهانی قابل قبول نیست. گفته نیست که انتونیو گوترش، سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد نیست، در 79 نشست عمومی سازمان که به تاریخ 24 ماه گذشته سپتامبر برگزار شده بود، گفت که قوانین در افغانستان برای سرکوب سیستماتیک زنان و دختران به کار گرفته می شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
ششمین نشست مشورتی فرمت مسکو با محوریت افغانستان در حال امروز برگزار شد که طالبان تلاش کردند حمایت روسیه را برای حذف طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور جلب کنند. با وجود اعلام برخی نشانه‌ها از سوی مقامات روسیه مبنی بر احتمال حذف طالبان از این فهرست، هنوز تصمیم نهایی در این باره مشخص نشده است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در ششمین نشست مشورتی فارمت مسکو، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان تلاش کرد تا روسیه را ترغیب کند که طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی‌اش حذف کند.
کشورهای قزاقستان و قرغیزستان نام جنبش طالبان که در گذشته امارت اسلامی و آن مسما بود را از دست گروه‌های ممنوعه حذف نموده. این اقدامات نشانگری شکلگیری درک خوب سیاسی و از میان برداشتن معنی فرارای توسعی بیشتر روابط دو جانبه است. همچنان اظهار نظرهای مثبت مقامات بلندپایه فدراسیون روسیه در این مورد را به دیده قدر می نگریم و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد برداشتن گامهای موثر تر باشیم.
زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان در ماه می امسال به خبرگزاری تاس گفته بود که وزارت‌های خارجه و عدلیه این کشور به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفتند که طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی مسکو حذف شده می‌توانند. با گزارش امروز خبرگزاری‌های دولتی روسیه، زمیر کابلوف گفته امیدوار است که تصمیم نهایی در مورد حذف طالبان از لیست سیاه تروریستی روسیه در آینده بسیار نزدیک اعلام خواهد شد. اما سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، هنگام گشایش ششمین نشست مشورتی فارمت مسکو به روز جمعه نگفت که مسکو سرانجام طالبان را از این فهرست حذف خواهد کرد یا نه. او در بخشی از سخنانش بر رفع تحریم‌های غرب بر طالبان و آزاد کردن پول‌های منجمد شده افغانستان تاکید کرد.
ما از کشورهای غربی می خواهیم که مسئولیت خود را در قبال بازسازی افغانستان پس از جنگ، لغو تحریم ها و بازگرداندن دارایی های مصادره شده کابل درک کنند.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگست سال 2021، ایالات متحده حدود 7 میلیارد دلار در افغانستان بانک را منجمد کرد. 3.5 میلیارد دلار از این پول‌ها از واشنگتن به صندوق امانت در سوئیس منتقل شد تا به گفته مقام‌های آمریکا از دسترسی طالبان در امان بماند. بیش از دو دهه است که طالبان تحت تحریم‌های غرب بودند. این اقدام اساساً برای محدود کردن تأمین مالی شبکه قاعده و سایر سازمان‌های صورت گرفت که به عنوان گروه‌های تروریستی قلمداد شدند. نشست یک روزه فارمت مسکو با اشتراک نمایندگان طالبان، روسیه، هند، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و ترکمنستان به روز جمعه پایان یافت. حمایت از پروسه آشتی ملی در افغانستان و تقویت همکاری میان کشورهای منطقه و کابل در بخش‌های اقتصادی، مبارزه با تروریسم و تلاش‌های ضد مواد مخدر از موضوعات مورد بحث این نشست خوانده شده. سید اشرف سادات، آگاه امور منطقه، نسبت به نتایج نشستای فارمت مسکو زیاد خوشبین نیست. او برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
متاسفانه این فرمت هیچگاه یک روایت هدفمند برای صلح و جنگ افغانستان تعریف نکرد. شما دیدیم در زمان جمهوریت هم نشستای سالانه فرمت مسکو برگزار می شد و حتی بعد فیصله می شد که سیاستمداران افغان و طالبهای زمان گذشته بیایم و در میزا بشینم با هم گفتگو کنن که شما جلسه مسکو را هم شاهد هستیم، ولی نتیجه و براینده که بتانه در حقیقت برای صلح و ثبات در افغانستان کمک کنه متاسفانه ما شاهد نبودیم.
سلسله نشست‌های مشورتی فارمت مسکو در سال 2017 آغاز شد و نمایندگان کشورهای غربی در این نشست‌ها غایب بودند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماره از خبرنگاران افغان میگویند که طالبان خبرنگاران را پس از بازداشت در سلول‌هایی که افراد داعش در آن زندانی‌اند نگهداری می‌کنند. خبرگزاری فرانسه به نقل از برخی از خبرنگاران افغان گزارش داده که این خبرنگاران به علت پوشش حملات داعش و تهیه گزارش در مورد تبعیض در برابر زنان بازداشت شدند. با این حال برخی از خبرنگاران افغان در صحبت با رادیو آزادی تایید می‌کنند که بر علاوه داعش با افراد تحریک طالبان پاکستان تی تی پی نیز در یک سلول نگهداری شدند. جزئیات را در این گزارش بشنوید.
با اتاق داعش هستن و تحریک طالبان پاکستان تی تی پی هم وجود لرل.
یکی از خبرنگاران افغان است که به اتهام جاسوسی به جبهه ملی مقاومت از سوی ریاست استخبارات حکومت طالبان زندانی شده بود. به گفته او در سلول که نگهداری می شد بر علاوه افراد گروه داعش، افراد تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی نیز با او حضور داشتند. او به دلیل حساسیت موضوع به شرط تغییر صدا و عدم نشر نامش به رادیو آزادی گفت.
نازه هم با اسوار لسوار یویوم کال که با اخبارات
من در سال 1401 در استخبارات زندانی بودم. متاسفانه خشونت، تحقیر و شکنجه وجود داشت. در سلول‌هایی که نگهداری می شدیم، افراد داعش و تحریک طالبان پاکستان نیز حضور داشتند. من پس از سپری کردن 2 ماه آزاد شدم.
مجرمینم بو او بعد تقریبا 2 میاشت پورته.
شماری از این خبرنگاران حکایت‌های از شکنجه و آزار و اذیت در زندان‌های حکومت طالبان را نیز دارند. یک خبرنگار دیگر افغان که او نیز در سال 1402 از سوی ریاست استخبارات طالبان بازداشت شده بود، به رادیو آزادی می‌گوید مورد شکنجه و تحقیر در زندان طالبان قرار گرفته است. این خبرنگار که او نیز نمی‌خواهد به علت مشکلات امنیتی نام و صدای اصلیش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت.
سال گذشته با دلیل خبری که ما نشر کرده بودیم و زندانی ساختند، یک شب و یک روز مرا در یک اتاق بسیار تاریک و در یک اتاق بسیار خرد که فقط یک نفر در آنجا میشد، مرا در آنجا نگهداری کردند و در زمان الفاظ بسیار نادرست و الفاظ بسیار پوچ برای ما استفاده کردند و در زمان
یک تن از خبرنگاران دیگر افغان که او نیز نمی‌خواهد به علت مشابه نامش در گزارش منتشر شود می‌گوید طالبان او را 2 سال پیش بدون اثبات جرم یا اتهام در ولایت جوزجان بازداشت کرده بودند.
در وقت‌های شب بود که تعداد از استخبارات طالبان داخل هتل شدند و ما را دستگیر کردند. به مدت 16 روز در ریاست عمومی شبرغان زندانی بودیم و بعد از آن 2-3 ماه به ولایت کابل انتقال داده شد و مدت 5 شب روز در کابل زندانی بودیم. سپس ما را آزاد کردن و هیچ دلیل زندانی شدن ما تا فیلان معلوم نبوده که به کدام دلیل ما زندانی شدیم، مشکلات دیدیم، حتی به مدت زیاد مریض بودیم.
این در حال است خبرگزاری فرانسه یا ایف بی نیز در گزارش تازه‌ای که ناوقت روز چهارشنبه آن را منتشر کرده گفته است که برخی از خبرنگاران افغان با آنها گزارش دادند که پس از بازداشت از سوی طالبان در سلول‌ها یک جا با افراد گروه داعش نگهداری شدند. در این گزارش آمده که این خبرنگاران اکثراً به علت پوشش حملات داعش و یا تهیه گزارش در مورد تبعیض در برابر زنان از سوی حکومت طالبان بازداشت شدند. در این گزارش همچنان تاکید شده که خشونت و تحقیر در برابر خبرنگاران در افغانستان تحت کنترل طالبان افزایش یافته است. با این حال خبرگزاری فرانسه همچنان در گزارشش به نقل از یکی از نهادهای حامی خبرنگاران گفته که پس از حاکمیت طالبان در 3 سال گذشته نزدیک به 450 مورد تخلف از جمله بازداشت خودسرانه، شکنجه و خشونت فیزیکی در برابر خبرنگاران افغان به ثبت رسیده است. تلاش کردیم در مورد این موضوع دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ و ریاست استخبارات طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. اما پیش از این گفتند که آنها هیچ خبرنگار را به جرم خبرنگار بودنشان بازداشت نکرده و بر اساس منافع ملی با آزادی بیان متحدند. این در حالی است که طالبان همچنان آنان پس از بازگشتشان به قدرت محدودیت ها و سانسور شدیدی را بر فعالیت رسانه ها در افغانستان از جمله ممنوعیت حضور و صدای زنان در رسانه های محلی و برخی ولایات وضع کردند. طالبان اخیراً بر رسانه ها دستور دادند برنامه های سیاسی را دیگر به گونه زنده نشر نکنند و در برنامه های سبتی نیز کارشناسانی را دعوت کنند که از سوی آنها معرفی شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، در حال حاضر نزدیک به 5100 خبرنگار در افغانستان به کارشان ادامه می دهند که 560 تنشان زنان هستند. آنچه بیش از حاکمیت دوباره طالبان در اگست 2021 8400 خبرنگار مصروف کار بودند که 1700 تن آنها را زنان تشکیل می داد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در جریان عملیات نظامی اسرائیل علیه حزب الله لبنان، رهبر ارشد این گروه هاشم صفی الدین که گفته می شود جانشین حسن نصرالله رهبر پیشین آن است، هدف یک حمله قرار گرفت. صفی الدین کیست و در مورد سرنوشت او بعد از این حمله چی گفته شده است؟ بیشتر در این گزارش بشنوید.
هاشم صفی الدین پسر خاله حسن نصرالله رهبر پیشین حزب الله است. حسن نصرالله هفته گذشته در حمله هوایی اسرائیل در بیروت کشته شد. هاشم صفی الدین از چهره های مطرح گروه حزب الله است، گروهی که ایالات متحده آن را به عنوان یک گروه تروریستی می شناسد و اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه جا داده است. شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان کرسی های را در اختیار دارد. بر اساس گزارش ها هاشم صفی الدین روز پنجشنبه در بیروت پایتخت لبنان هدف یک حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت. هنوز مشخص نیست که آیا او کشته شده یا از این حمله جان سالم به در برده است. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، صفی الدین مدت بعد از آن که حزب الله در دهه 80 میلادی تأسیس شد به این گروه پیوست. بسیاری به این باورند که شاید او جانشین حسن نصرالله شود. صفی الدین رئیس شاخه اجرایی حزب الله است که امور سیاسی این گروه را سازماندهی میکند. وی در کنار عضویت در شورای تصمیم گیری، عضو شورای جهادی این گروه نیز است که عملیات نظامی را به پیش میبرد. ایالات متحده صفی الدین را در سال 2017 به عنوان تروریست معرفی کرد. صفی الدین مرد است با ریش نسبتاً بلند که همواره عینک به چشم و عمامه سیاه به سر می گذارد. میتیو لیویت، یک محقق در انستیتیوت امور شرق نزدیک در واشنگتن و نویسنده کتاب درباره حزب الله، می گوید که با در نظر داشت اینکه هاشم صفی الدین پسر خاله حسن نصرالله است و از مدت زیاد پیش بینی می شود که جایگزین او شود، احتمال دارد که مقامات ارشد حزب الله از او حمایت کنند. اما با گفته او تاثیرگذاری را که حسن نصرالله بر اطرافیان خود داشت، صفی الدین ندارد و سازمان را به ارث می‌برد که هنوز هم تحت تاثیر رهبر سابقش قرار دارد. کشته شدن حسن نصرالله در حمله اسرائیل ضربه سختی به گروه حزب الله وارد کرد. حملات اسرائیل باعث کشته شدن بسیاری از اعضای ارشد رهبری این گروه شده، توانایی‌های بیشتر نظامی این گروه را از بین برده و سیستم مخابراتی آن را نیز مختل کرده است. حسن نصرالله رهبر پیشین حزب الله بیش از 30 سال رابطش را با ایران، کشوری که قوی ترین حامی حزب الله در منطقه به شمار می رود، توسعه داده است. تهران حمایت مالی و سیاسی را از این گروه تمدید کرده است که این امر باعث شده حزب الله بازیگر قدرتمند سیاسی و نظامی در لبنان و منطقه شود. صفی الدین که در جنوب لبنان متولد شده است، رابط نزدیک با ایران دارد. او در شهر قم ایران که مرکز مذهبی شیعیان نامیده می شود تحصیل کرده است و برادرش نیز نماینده حزب الله در ایران است. همچنان پسر صفی الدین با دختر فرمانده پیشین سپاه پاسداران ایران قاسم سلیمانی که در سال 2020 در حمله هوایی آمریکا در بغداد کشته شد ازدواج کرده است.
بیشتر از خبر،
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در کابل برخی از دانش آموزان و معلمان مکاتب خصوصی و دولتی می گویند وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبان آنها را از برگزاری روز معلم منع کردند. نامه‌ای که از سوی این وزارت به مسئولان مکاتب ارسال شده و یک نسخه آن به رادیو آزادی رسیده، اعلام کرده است که هر گونه برگزاری این روز ممنوع بوده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. بر اساس گفته های برخی از دانش آموزان و معلمان، این اقدام حکومت طالبان بسیار ناامید کننده بوده است. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
حکومت طالبان معلمان و دانش آموزان را در کابل و برخی دیگر از ولایات از تجلیل روز معلم منع کردند و با مسئولین مکاتب ابلاغ کرده است که از هر نوع بزرگداشت از این روز خودداری کنند. روز معلم در افغانستان در تاریخ 13 میزان جشن گرفته می شود، اما از آنجا که این روز با روز جمعه مصادف شده بود، دانش آموزان قصد داشتند آن را در تاریخ 12 میزان برگزار کنند. یک معلم از یک مکتب خصوصی در پروان که به دلیل حساسیت موضوع از ذکر نامش خودداری کرده گفت:
روز پنجشنبه یک اطلاعیه از طرف وزارت معارف و امر بالمعروف و نهی از منکر بر ما آمد که در او نوشته بود که هیچ معلمی حق نداره در مکتب این روز تجلیل کنه و یادآوری کنه و هیچ شاگرد اجازه نداره که تحفه بگیره بیاره با استاد. اگه در صورت دریافت تحفه استاد پس تحفه رو به شاگرد بده که پس ببره و در ضمن در دروازه مکتب نفر تعیین کنن که هر شاگردی که تحفه آورده بود این تحفه رو پس بگردانه از دان مکتب. اگه کیک یا دیگه چیز با استاد آورده بود او از پیشش گرفته شوه یا با شاگرد و او معلم برخورد قانونی و جدی صورت بگیره.
مکتوبی که یک نسخه آن به رادیو آزادی رسیده با امضای خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان است. در این مکتوب به موارد اشاره نشده، اما آمده است که برگزاری روزهایی که در دین اسلام اثبات نشده و از سوی غیر مسلمانان ایجاد شده توسط این وزارت منع شده است. یک منبع در حکومت طالبان تایید کرده که این مکتوب واقعی است، اما برخی از معلمان به رادیو آزادی گفتند که در برخی از مدارس دینی طالبان این روز را جشن گرفتند. یکی از این معلمان رخگل ارمل به رادیو آزادی گفت:
قانون لحاظ دیولتن
متاسفانه برگزاری این روز را منع کردند، اما تا جایی که ما اطلاعات داریم در برخی از مدارس دینی برای روز معلم پول جمع‌آوری شده و از هر دانش آموز 500 افغانی دریافت شده و مولوی ها این روز را تجلیل کردند، اما در مدارس عمومی این کار انجام نشده است.
مکاتب که بالکل تجلیل نداشته.
او نام هیچ مدرسه ای را ذکر نکرد و سند ارائه نداد. برخی از معلمان و دانش آموزان می گویند که اقدام حکومت طالبان بسیار ناامید کننده بود.
دیگه اگرچه که ما به خاطر این حکومت طالب، به خاطر که منع کرده بود از این روز باید تجلیل نشوه، ما زیاد به شاگرد اصرار کردیم که از این روز ایجاد نکنین و ای فکر کنین که روز بیخ اصلا نیسته. ولی پسم شاگردهای ما از مهربانی خودشان، از اینکه با استادشان احترام دارن و دوستشان دارن، آمدن زیاد کوشش کردن که روز تجلیل کنن و خوش بودن، دلچسپی داشتن به این روز دارن. ولی به خاطر طالب، به خاطر اینکه نشه خبر شوه، نشه که بیای دیگه، در قسمت از کابل پوسته های ایناست که چند متر دورتر از مکتب ما هم است، نشه ببینن، نشه، یعنی خلاصه بسیار به یک ترسی ده بجه بود که مکتب رخصت کردیم. کل شاگرد و جگرخون شدن آمدن طرف خانه، خود ما استاد هم جگرخون شدیم.
او افزود که اولین معلم دین اسلام حضرت محمد است و باید با معلمان با احترام نگاه شود. یکی از دانش آموزان به نام پروانه نیز به رادیو آزادی گفت:
قطع آرزو و ارمان مایی بود که روز معلم تجلیل کنیم، مانند هر سال دیگر که تجلیل میکردیم. ما کدام کار خلاف انجام نمیدادیم، فقط به شوق علاقه که دیگر سالا تجلیل میکردیم و از معلم های ما قدردانی میکردیم. میخواستیم امسال هم مانند دیگر سالا از روز معلم تجلیل کنیم، اما طالبا با صدور اطلاعیه ما را از تجلیل این روز منع کردند.
روز جهانی معلم هر سال در تاریخ 15 اکتبر توسط سازمان یونسکو به منظور بهبود معیشت و شرایط کاری معلمان، ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و فراهم کردن فرصت برای بررسی مسائل مربوط به معلمان و آموزش برگزار می شود. در افغانستان این روز سالهاست که در تاریخ 3 جوزا جشن گرفته می شد، اما در سالهای پایانی نظام جمهوری به تاریخ 13 میزان منتقل شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiarnishani